الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على سيدنا ونبينا وصلى الله على الأئمة المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام از مقام از ولادت تا مقام امامت اون حضرت چند جلسه صحبت کردیم و دو ابتلاء بزرگ حضرت رو که حسب قرآن کریم بیان شده ذکر کردیم. یکی از اون ابتلاءات در زندگی پرتلاطم ایشون در واقع مبارزه با نمرود و سپس آزمایش شدن به وسیله افتادن در آتش بود که توضیحش رو دادیم. این به عنوان اولین ابتلاء اون حضرت مطرح می شود. دومین ابتلاء اون حضرت در واقع فرزنددار شدن در سنین بالا و سپس مجبور شدن به این که به دستور خداوند متعال فرزندش رو از خانه و زادگاه خودش که بیت المقدس بود برداره و او رو بیاره به یک سرزمین لم یزرعی که هیچ آب و درخت و گیاه و نباتی در اونجا نبوده و اونجا اینها رو بگذاره و برگرده. این دومین ابتلاءش هست. سومین ابتلایی که برای اون حضرت در واقع بسیار گران بوده و سخت بوده و از این ابتلا هم به عنوان یک آزمایش سرافراز و سربلند بیرون آمده، در واقع ابتلا به ذبح فرزندش حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام هست. البته دقت داشته باشید در این ابتلاعات نکات بسیار بسیار ظریف و لطیفی نهفته است که اگرچه ما فرصت نکردیم اینها رو برای شما ذکر بکنیم، لکن سرفصل‌هاشو اگر بگیم و شما در نظر داشته باشید، مخصوصا عزیزان مدرسین و معلمین محترم خانم و آقای ما و پژوهشگرانی که صرفا به همین خاطر در این بحث حاضر میشن، میتونن با این سرفصل‌ها خودشون نکات لطیف نهفته رو در این بحث در این بحث‌ها پیدا بکنن. یکی از اون نکاتی که من عرض بکنم بعد بریم سراغ این ابتلاء سوم این هستش که مرحله آزمایش از یک سطحی شروع میشه توسط خدای تعالی، یعنی یه مقدمه‌ای داره، بعد انداختن در آتش هست، سپس یک مقدمه ای داره، دوباره آوردن فرزند به سرزمین لم یزرع هست و در مرحله سوم که این جلسه میخواییم توضیح بدیم ذبح فرزند هست بعد از یک مقدمه ای در مرحله بعدی. یعنی سطح آزمایش ها هم هر کدوم با دیگری تفاوت میکنه و اون بزرگوار در هر آزمایشی که قرار میگیره آزمایش بعدی آزمایشی بزرگتر از آزمایش اول هست و مثل این میمونه که شما یک فلز رو در درون آتش قرار بدی، در یک محفظه کوره آتشی قرار بدی و سپس با درجه ای بخوای ببینی که مقاومت این فلز در مقابل آتش چقدر هست. مثلا درجه رو از 50 شروع بکنی، مثلا به 60، به 70، به 80 برسونی و در هر درجه مشخص کنی که مقاومت این فلز چقدر. این نکته یه که حالا میتونه سرفصل یه بحث خوبی باشه برای این قضیه. و دوستان روش دقت بکنن. اما بریم سراغ سوره مبارکه صافات آیه 100 الی 112 هم که جریان ابتلاء سوم حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان کرده. بازم این نکته رو قبلش عرض میکنیم، همه دوستانی که توسط ویدیو کنفرانس دارن بحث رو گوش میکنن و خانم ها آقایونی که حاضر در مجلسن، این ابتلاء سوم یک نکات بسیار بسیار دقیق و عرفانی در سطح بسیار عالی رو داراست که البته ما خودمونم نمیتوانیم بهش اشاره بکنیم، چون در حد سواد و در حد معرفت و در حد شناخت امثال بنده نیست، لکن اون مقداریش که خداوند متعال عنایت فرموده و توفیق داده که متوجه بشیم بخوایم بیان بکنیم و شما هم متوجه خواهید بود، فقط به عنوان یک تذکر هست که ان ذکر تنفع المؤمنین، اون رو عرض خواهیم کرد. این داستان و این قضیه که امشب از رو آیات سوره مبارک صافات داریم عرض میکنیم خدمت شما، دارای نکات اعتقادی هست، نکات اخلاقی هست، نکات اجتماعی هست که ما سر جای خودش حکم و تذکر خواهیم داد. اما سوره مبارکه صافات آیه 100 تا 112 از اینجا شروع میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه می‌دارد به پیشگاه پروردگار که بار خدایا از فرزندان صالح به من ببخش، یعنی فرزندان صالحی نصیب من کن که در سن پیری، یعنی بازم این دعاش رو از دعا کردن حضرت خسته نمیشه، استمرار میده دعای خودش رو با این عبارت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب حبلی من الصالحین، بار پروردگارا فرزندانی از صالحین نصیب من کن. مال همه دوستانی که تازه ازدواج کردن، تازه ازدواج میکنن، میخوان ازدواج بکنن، ازدواج کردن، چند سالی میخوان بچه دار بشن، خوبه که این دعا رو بکنن. حضرت ابراهیم علیه السلام این دعا رو کرده، بالاخره به نتیجه رسید و خدا فرزندانی صالح نصیبش کرد. این اولین نکته شو تو همین آیه شما داشته باشید. بعد میفرماید که در سنین پیری بود، یعنی قبلا هم بهتون عرض کردیم که نوشتن 90 سال، 95 سال بعضی ها نوشتن 120 سالش بوده حضرت، و جناب هاجر هم چند سالی کمتر بوده، 10-20 سالی مثلا پایین تر بوده سنش. حالا شما فرض کنید دوره‌ور 100 سال حضرت ابراهیم علیه السلام داشته که همه مفسرها روش تقریبا متفقن که سنین بالا بوده، رب حبلی من از صالحین دعا کرده، این دعا استمرار هم داشته، معلوم بوده، چون طبق روایت هم همینطور است. خداوند در مقطع پیری، در سن پیری، خداوند به او فرزندی عطا می کند. آیه بعدی می فهمد فبشرناه به غلام حلیم. خوب دقت بفرمایید، چون عرض کردم مثلا همین تعداد آیه راجب این ابتلاء سوم خیلی هم مهمه. می فهمد که پس ما ابراهیم رو بشارت دادیم به یک غلام حلیم. غلام در لغت، ما تو فارسی میگیم غلام که میگیم نوکر، ولی در عرب غلام یعنی نوجوان. وقتی میگن یک کسی یه غلامی در کربلا همینطور است که میگن مثلا یه غلامی از بنی هاشم اومد، یعنی یه نوجوانی آمد، یعنی هنوز جوون کامل هم نشده بود، یه نوجوان. میگه که ما فبشرناه به غلام حلیم، او رو به یک بچه‌ای عرض به خدمتتون این که بشارت دادیم. چه بچه‌ای؟ بچه‌ای که حلیم باشه، بچه‌ای بردبار باشه. بعضی وقتا هستش که ما میایم میگیم آقا یه دعای چیزی ما بده بخونیم، یه سوره آیه، این بچه‌های ما از دیوار راست میرن بالا، ما چه کار بکنیم؟ حالا عرض میکنم که ببینید وقتی که میگه رب حبلی من الصالحین، اون صالحین همه اینا رو توش جمع داره که ما چجوری از خدا بخوایم. خب اینو خواست، دعا به اجابت رسید. میفهمد ما او را به نوجوانی بردبار، به یه بچه بردبار و پر استقامتی بشارت دادیم که حلیم بود. حلیم بودنش را کجا پیدا میشه؟ حالا عرض میکنیم. فلما بلغه معه السعیه، میفهمد که زمانی که با او به مقام سعی و کوشش رسید، با کی؟ یعنی با پدرش به مقام سعی و کوشش رسید. یعنی چی؟ یعنی زمانی که یه خورده این بچه که خب متولد شد، 2 سال باید شیر بخوره، شیرشو خورد، یه جونی گرفت، استخونی به تنش، گوشتی به تنش، یه خود بزرگتر شد، بزرگتر شد، به نوجوانی که رسید، فلما بلغ معه السعی، یعنی زمانی که تونست بره کمک باباش بکنه، تا حدودی عصای دست باباش باشه. نوشتن حدود 13 سالش شده بود، فلما بلغ معه السعی، حدود 13 سالش شده بود و عصای دست پدرش بود، دم دست پدر پیرش با سن 100 خورده سال کمک باباه میکرد. قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، میگه که یه روز، حالا داستانشو تعریف میکنه که ما برای شما میخونیم اینجا، عرض به خدمتتون این که در روایات نوشتن، ما خلاصش اینجا برای شما یادداشت کردیم، که میگه گاهگاهی حضرت ابراهیم علیه السلام از بیت المقدس میمد به دیدار حاجر تو مکه، خونه خدا رو هم ساخته بودن، به همون صورتی که در جلسه گذشته عرض کردیم، از حال اینا جستجو میکرد، میپرسید، احوال پرسی میکرد، دوباره برمیگشت میرفت بیت المقدس. در یکی از سفرها که اومده بود، میگه که مأمور شد از جانب خدای تعالی که اسماعیل رو ببره به قربانگاه، که حالا عرض میکنیم چجوری. در خواب هم اینو دید که عرضه داشت، که فرمود به حضرت اسماعیل علیه السلام، قال انی ارا فی المنام اذبحک، من در خواب دیدم که باید تو رو ذبحت بکنم، سرتو ببرم. نوشتن که در شب 8 ماه ذی‌الحجه همچین خوابی دید، که ما بهش میگیم توی مناسک حج بهش میگیم ترویه، شب ترویه، روز ترویه، در شب عرفه و شب عید قربون، یعنی شب 9 و شب 10 هم این خواب رو دید، که مجبور شد روز 10 که روز عید قربان هست این بچه رو ببره برای قربانی. 3 دفعه این خواب رو دید و خیلی وحشت کرد از این خواب به طور ظاهر، یعنی این که این چه خوابی من دیدم، و خودش میدونست که خواب خواب پیغمبران هست و او هم پیغمبره و خوابش قطعیه. تو بحث خوابم براتون عرض کردیم که خوابش دیگه از قاس و احلام نیست یا خوابی باشه که تعبیر نشه، میدونست که 100% تعبیر داره و غیر از تعبیر داشتنش، خواب پیغمبر دستوریست به او برای انجام یک کاری. خب حالا اجازه بدید این رو از روی یک روایتی بخونیم که اونجا در روایات دنبال بکنیم که معنی آیات بهتر به دل بنشینه. میفرماید که وقتی همچین خوابی رو دید که انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دید که تو این 3 شب که عرض کردیم خدمتتون که من خواب دید که بچه تو باید ببری سرشو ببری، اومدش به حضرت اسماعیل علیه السلام گفتش که فنظر، یعنی وقتی که به حضرت اسماعیل علیه السلام میگه قال یا بنیه، فرزندم، عزیزم، چون بنیه همه معنی رو میده، عزیزم، فرزندم، پسرکم، اینا میگه که پسرم، عزیزم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که باید سر تو رو از بدن جدا بکنم و خواب منم یک مأموریت الهی است که باید حتما انجام بدم. فنظر، دقت بکنید، به اسماعیل داره میگه فنظر، پس ببین مازا ترا، رأی تو در این باره چیه، چی میبینی تو، تو نظرت چیه، من همچین دستور رو گرفتم، از نظر من دستور خدای تعالی است، باید انجام بدیم، تو که یک نوجوان 13 ساله هستی تو نظرت چیه؟ رأیت در این باره چیه؟ قال اسماعیل علیه السلام بیان می‌فرماید که یا ابته، ای پدر جان، افعل ما تؤمر، به هر چه که مأمور هستی عمل کن. این خیلی جالبه، یعنی هر چی امر شدی همون کار رو انجام بده. و اپسیلونی به قول ما مولکولیشو اینور اونور نکن، یا خیال کنی من پسرتم و اینا. اینا رو خیلی خوب دقت بکنید، خیلی عالی. اصلا ما یکی از مسائل بزرگ عرفانی که شاید هنوز عرفایی که در یک قسمت‌های دیگه بعضن متاسفانه وارد شدن، تو این زمینه‌ها شاید بعضن وارد نشدن، بعضیشون وارد شدن، هنوز به حق مطلب نرسیده باشن. یعنی خیلی مطلب عمیقه. یه پسر 13 ساله در مقابل یک پدر پیر، عصای دستش، دقت بکنید، پدر در سنین پیری بعد از 60-70-80 سال، یعنی 8-9 دهه مثلا حدودن، این ازدواجش هر کاری کرده فرزنددار نشده، حالا از خدا خواسته، دائما دعاش این بوده، از خدا خواسته که خدا یک بچه‌ای بهش بده، در سن پیری خدا بهش بچه داده، چقدر چش روشنی براش شده، به قول امروزی ها خوب نیه، حالا لفظشو به کار بریم، یه سورپرایزی براش به قول معروف هست، خب یه چش روشنی براش هست دیگه. دوم عصای دستشه، چون خودش پیر شده، این بچه کمک کرده، سنگا رو بهش میده، میذاره بالا، کعبه رو ساخته، این کار رو میکنه. سوم امید آینده این داره، میخواد آیندهش ببینیم بچه بچه‌هاش چی میشن، که نوه‌های خودش باشن، این جلوش را بره، بچه‌شو نگاه بکنه، عروسیشو ببینه، دامادیشو ببینه. همینجور ببینید، من سرفصلا رو دارم به شما میگم، شما کنار هم بچینید برید جلو، ببینید به کجا میرسه. با یه همچین آرزویی 3 مرتبه خواب میبینه و میبینه که مأمور هست. این که خودشو بزنه به یه ور دیگه‌ای که من اصلا خواب ندیدم، این خوابا انشالله اینجوری، خانم یه لیوان آب بده ما بخوریم، مثلا این انشالله که این چنین نباشه، یا مثلا منتظر این باشه که خدا وحی بکنه بهش، حالا بگه خواب فلان، نه، بلافاصله میگه من خواب دیدم، خواب پیغمبر، مأموریت باید انجام بدم. خوب دقت بکن، در راه خدا ها، نه در راه غیر خدا. واقعا یکی بخواد از این نوجوانش با این مختصاتی که ما ذکر کردیم بخواد بگذره، اونم چجوری؟ میگم اینا سرفصله که شماها باید روش کار بکنید و حیف اینها رو ننویسید، نوت برداری نکنید و بعدا بهش نگاه نکنید و توجه بهش نداشته باشید. خیلی عجیب. اونم به این صورت که نه اینکه این بچه عرض به خدمتتون این که مثلا مریض بشه بمیره، این بچه بره مثلا یکی با ماشین بهش بزنه، این بچه بره یه اتفاقی مثلا بیفته، نه، خود من که بابام تو این سنین بلنشم، بعد از این همه امید آرزو برای این بچه، پشم دارم بچه‌مو بخوابونم روی سنگی توی قربانگاه، اونجا خودم چاقو بذارم زیر گلوش، خودم هم خر خر چاقو رو بکشم و سر اینو از بدن جدا بکنم. اینی ارا فل منامه از بهو کر، خودم تو رو خواب دیدم که خودم سرتو از بدن جدا کردم. این خیلی حرف. خب این طرف ابراهیم تموم میشه، من سرفصل رو به شما گفتم، دقت بکنید. میریم سراغ اسماعیل. ببینید غلام حلیم یعنی چی؟ غلام حلیم یعنی این که نمیگه که بابا خواب دیدی، خب شاید یا خود غذا زیاد خوردی همچه خواب دیدی، بابا مثلا حالا ما بعد این همه چند سال که اومدیم بچه تو شدیم، ما رو میخوایم سر میبری، میخواستی ما رو اصلا به دنیا نیاری، مثل خیلی بچه ها که الان به پدر مادرشون میگن عروسی میتونی بگیری، نمیتونی بگیری، برای چی منو به دنیا آوردین اصلا؟ شما که ارزه نداشتید، معذرت میخوام، عروسی بگیرید، کار بر من پیدا کنید، ماشین صفر بر من بخرید، خونه بخرید، منو نمیدونم دامادم بکنید فلان، برای چی منو به دنیا آوردین؟ خیلی بچه‌ها امروزه میگن اینا به باباهاشون که از گروه تنبلون هستن، نمیخوام برن اقدامی بکنن، کاری انجام بدن دیگه. درست؟ این بچه نیومد به باشنی حرفا رو بزنه، این بچه نیومد به پدرش بگه که پدر حالا شما میخواهید پیغمبری رو ببری به درجاتی برسی، من این وسط چه گناهی کردم، تو میخواهید درجه امامت برسی، مقام امامت بگیری، مثل داریم میگی، ما داریم میگی، تو میخواهید درجات بالای بهشت بری، من این وسط چرا باید قربانی بشم آخه؟ من گناهم چیه؟ خیلی از بچه‌ها که میگه مثلا من در کوچیکی مثلا فلان نقصی پیدا کردم، اینا رو هم به خدا دارن اعتراض میکنن، هم به پدر مادرها دارن اعتراض میکنن. اینا خیلی حرف ما اینا رو داریم تو جامعه‌مونن. اصلا این حرفا مطرح نیست. یا ابته بلا فاصله افعل ما تؤمر، بابا همون چه که دستور گرفتی انجام بده، عمل کن. حالا شما به خود بی خود نگی که آقا چرا من پیغمبر نشدم؟ نه اسماعیل نه ابراهیم علیهم السلام هیچ کدوم نمیدونن عاقبت این کار چی میشه. من و شما که میگیم چرا ما پیغمبر نشدیم چی میکنیم؟ خب خودشون هم میدونستن که آخر سر خدای گوسفندی میاره و هر دو نجات دادن و خب ما که میدونیم شوخی داری میکنی، تو نمیخوای که سر اینو ببریم، یه من سرم هم بریده بشه که بریم حالا برای خالی نبودن عریضه بریم در منا اونجا در قربانگاه و تو کاردو بکش و ما مثلا نه ابراهیم میدونه نه اسماعیل، حالا داستانش رو قشنگ تعریف میکنی. ولذا شما ببینید من شما میگه آقا چرا ما پیغمبر نشدیم؟ میگه فبشرناه به غلام حلیم، یه نوجوانی دعا مستجاب شد، بردبار، یعنی این که استقامت داره، طاقت میاره، حرف بی خودی نمیزنه، صبر خوبی داره این بچه، 13 سالشه. برای این ما بعد اینو پیغمبرش میکنیم، مبعوث به پیغمبرش میکنیم، ظرفیت اداره یک جامعه رو داره، و الا اگه ظرفیت نشوشین نمیشه او رو پیغمبرش کرد. حالا من شما میگم آقا ما چرا پیغمبرش نیم؟ ما همین اندازه که خدا به ما ظرفیت داده، فکر داده، علاقه داده، استعداد داده، به همین اندازه خودمون، شما به جواب به خودت بده منم جواب به خودم میدم، به همین اندازه از استعداد و فکر و عقلمون استفاده میکنیم، به همین اندازه در مسیر درست استفاده میکنیم؟ یه حرفو چند بار بعد ما بزنم ما نمیکنیم واخه بابا جان. آخه این کار باید انجام بدین تا ابتلای اول بشه دوم، ابتلای دوم بشه چی؟ بشه سوم، بشه چهارم، تا یه مقامی به ما بدن دیگه. اینا سرفست میفهمد که گفتش که یا ابت افعل ما تؤمر، هر اون چه که بهش مأموریت پیدا کردی بابا جان انجام بده. این یه مطلب. دوم ستجدونی این در آینده نزدیکی، یعنی تو همین روزی که میخوای انجام بدی، همین ساعتی که میخوای این فرمان انجام بدی، ستجدونی مرا خواهی یافت. نمیگه ستجدونی من الصابرین، اگه میگفت حرف بدی نبود، یعنی منو از صبر کنندگان خواهی یافت. کاری نمی کنم که تو پشیمون بشی، کاری نمی کنم اجرت پایمال بشه، کاری نمی کنم که تو وسطش یا بگم که بابا خیلی درد داره ده فرار پشم فرار کنم برم قربان و قربانگاه و همه رو به هم بزنم، امتحانتانم به هم بزنم. نگفت ستجدونی من الصابرین. ببینید ظرفیت ها چقدره و من و شما باید چقدر یاد بگیریم. من و شما با همین استعدادی که داریم آیا این جملات رو به کار میبریم یا نه؟ فرمود ستجدونی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله منو از صابرین خواهی یافت. یعنی به ما داره درس میده، شماها میخواین یه کار خوب انجام بدین، نماز شب میخواین بخونین، روزه مستحبی میخواین بگیرین، واجبات میخواین انجام بدین، مستحبات میخواین انجام بدین، مکروهات نمیخواین انجام بدین، حرام نمیخواین انجام بدین، همه اینا رو که میخواین بگین بگو خدایا منو کمک کم کن، انشاءالله امشب دو رکعت نماز بخونم، انشاءالله من یه صفحه قرآن بخونم، انشاءالله برم صله رحم به جا بیارم، انشاءالله فلان کار فلان کار فلان کار فلان کار انجام. چرا بگی انشاءالله؟ انشاءالله یعنی اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواهد یعنی چی؟ نه اینکه خدا نخواد من کار خیر انجام بدم. ما یه وقت در انجام کار خیر یهو تصورمون بر این میشه که ما داریم فقط کار خیر رو انجام میدیم و خودمون به خودمون قائم هستیم، خداوند نشون میده جلوات خودش رو، جلوه خودش رو نشون میده، یهو جلوی ما رو میگیره. یهو میخوای نماز شب بخونی خواب میمونی، میخوای قرآن بخونی نمیتونی امشب بخونی، یه نفر بهت زنگ میزنه تلفن همه اعصابتو میریزه به هم دیگه، اصلا یادت میره قرآن بخونی، فلان کار خیر رو میخواد انجام بدی یه جوری از جلو پات برمیداره. برای چی این کار انجام میده خدای تعالی؟ برای اینکه تو تصور کردی فقط تویی که این کار خیر رو میخوای انجام بدی و میتونی و نیاز به هیچ حمایتی نداری. ولی اسماعیل علیه السلام به من و شما داره میفهمونه که ستجدونی انشاءالله من الصابرین، اگه تو بخوای که خدا هستی، اگه خدا بخواد من از صابرینم، اگه اون کمک نکنه معلوم نیست من از صابران باشم. ولذا در روایت چقدر راجب انشاءالله گفتن اومده که اینو از تو زندگیتون کنار نگذاری. میخوام این معامله رو بکنیم، انشاءالله من دارم میام، انشاءالله مینویسم، فلان چکو مینویسم انشاءالله، فلان کار میکنم انشاءالله. خیلی ها قائم به خودشون بودن، گفت من اومدم الان که نام چی کنم اینا، تورا تصادف کرده همونور بردنش در خونه به صحرا، اومدم. کجا اومدی؟ چشم منم دارم میام، انشاءالله میرسم اگه خدا بخواد، چون خدایی در کار هست، او داره نظارت دارم میکنم، من قائم به او هستم. این یه تیک. حالا بریم سراغ بعدی. حالا اجازه بدید تا اینجاش من روایت رو بخونم خدمتون، ادامه این روایت رو. حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندش اینچنین میگه: پسر جان، من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، بنگر رأی تو در این باره چیست؟ اسماعیل در جواب پدر میگه: پدر جان، به هر چه مأموری عمل کن که انشالله مرا از صابران خواهی یافت. خب یعنی من بیتابی نمی کنم، صبر می کنم که هیچی به هم نخوره. در مجمع البیان مرحوم طبرسی، آیه رو فعلا رها کردیم، ادامهش رو نخوندیم، دقت بکنید. در مجمع البیان مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در صفحه 454 و 452 جلد 8، ابن عسیر و طبری هم این در کامل التواریخ جلد 1 صفحه 112 یه خود اختلاف با هم دیگه دارن، من جمع جورش که میکنی این میشه که عرض میکنم خدمتون. میگه که خب اسماعیل وقتی که این مأموریت رو از پدر شنید، برای سرعت عمل و انجام زودتر این کار که کار زودتر انجام بشه، هر دو پیغمبرن ها، اونم داره بعدم مبعوث میشه به پیغمبری، ابراهیم هم که سالهاست از پیغمبریش گذشته هی داره آزمایش های رده های بالا رو داره انجام میده. برای چی زودتر این کار خیر انجام بشه؟ یک نکته رو حفظ که میتونیم بکنیم، هممون اگه نمی نویسیم هم لااقل حفظ کنیم، چون این نکات ارزشمند، اینا کشکوله واقعا. نکته اینه، اینم یه نکته به اضافه اونای دیگه، میفرماید که قرآن هم همین میفرماید، میفرماید که تنها جایی که شما مسابقه دادن و ما به شما مستقیم پیشنهاد میکنیم، مسابقه دادن در کار خیر، سرعت گرفتن در کار خیر رو به شما پیشنهاد میکنیم. سابقو داریم در روایات اینا داریم، سارعو در قرآن کریم داریم و روایات داریم، یعنی سرعت بگیرید سبقت. چرا؟ چون از زمان، دقت بکنید، اینی که باید یاد داشته باشیم، از زمان تصمیم گرفتن به کار خیر تا زمان عمل به کار خیر، شیطون قسم محکم خورده که من تا اونجا که بتونم نذارم این تصمیمش به عمل منجر بشه. یه کاری میکنم این هزار تا مدلق بخوره که این عمل انجام نده، تصمیمو بگیره عمل نتونه انجام. شما همین الان زودی نگاه کنید توی پرونده عمل خودتون، منم همینطور، ببینیم که چقدر کار خیر بوده که میخواستیم انجام بدیم شیطون نذاشته، یعنی یه زمانی طی شده از تصمیمش تا زمان عملش شیطون نذاشته انجام بده، یه جوری ما رو پشیمون کرد، اصلا قاعده رو به هم زده، صورت مسئله رو یه جوری شیطون حذفش کرده رفت. میگه که اسماعیل به ابراهیم علیه السلام برای اینکه کار زودتر انجام بشه، چرا؟ برای اینکه این وسط شیطون موش ندونه یه وقت اتفاقی نیفته. گفت پدر جان اکنون که تصمیم به کشتن من داری، طبق دستور خدای تعالی دست و پایم را محکم ببند. خیلی خوب گوش کنید که در وقت سر بریدنم، آن موقع که کار به گلویم میرسد دست و پا نزنم و بدین وسیله از پاداش من اسماعیلم که خدا برا منم یه پاداشی مشخص کرده کاسته نشه. ما وقت نداریم توضیح بدیم، ما توضیحات خودتون باید بدیم، همه تون اهل پژوهشی دقت بکنید. پس که در وقت سر بریدنم آن موقع که کارد بر گلویم میرسد دست و پا نزنم و بدین وسیله از اجرم کاسته نشود، زیرا مرگ سخت است و ترس آن را دارم که هنگام احساس مرگ مضطرب شوم. این یک کار رو بکن پدر جون. دوم چی؟ پدر جان کاردت را خوب تیز کن و به سرعت بر گلوی من بکش تا من زودتر آسوده شوم و هنگامی که مرا بر زمین خوابانیدی صورتم را بر زمین بنه، یعنی صورتم را رو زمین قرار بده و به یک طرف صورت مرا به زمین مخوابان، یعنی اینجوری صورتم رو نذار که چشمای من تو چشمای تو بیفته و تو منو ببینی که من دارم درد میکشم، تو کاردو میکشی زیر گلویم، تو چشم ها مشخص میشه دیگه و دهان همینطور، من میگم آخ و تو ناراحت میشی چون پدر هستی، ممکنه یهو اینجا تزلزلی درت ایجاد بشه. زیرا میترسم چون نگاهت به صورت من بیفتد حال رقت به تو دست بده، یعنی دلت بسوزه، دلت که سوخ مشکل میشه اون وقت و مانع انجام فرمان الهی گردد. اینم سومین کاری که ازت میخوام. چهارمین کار پدر جان، جامه خود رو یعنی لباست رو هنگامی که داری این عمل رو انجام میدی از تنت بیرون بیار که از خون من چیزی بران نریزد و مادرم آن را نبیند، که یه وقت چون زن مادرم حضرت هاجر علیها السلام این رو ببینه، عرض به خدمتتون که اونجا ناشکری بکنه، یهو بگه اصلا چرا اومدم زن پیغمبر شدم، بیکار بودی، نونت نبود، آبت نبود، اومدی زن ابراهیم شدنت چی بود، که حالا بچه‌ت هم برای اینجوری بکشین، بچه‌ت رو برای اینجوری بکشین، یه وقت این از دهنش در نیاد بگه ناشکری کنه، بگه ناسپاسگری نکنه. ما پس چهارمین خواسته، لباست رو هنگام کار بیرون آر که از خون من چیزی در آن نریزد و مادرم آن را نبیند، اگر مانعی ندیدی پیراهنم را برای مادرم ببر. این پنجمین کار، یعنی پیراهنی که در آوردی هیچی خون بهش نی، بعدن برای مادرم هم ببر، شاید برای تسلیت خاطرش در مرگ من وسیله مؤثری باشه و بدین وسیله بهتر دلداری شود و آلام یعنی مصیبت‌های درونیش تخفیف یابد. خوب دقت بکنید، اگه رها کنید بحثو خیلی چیزا از دستمون رفته، خیلی چیزا. و تا حالا هم اینجوری داستان ابراهیم و اسماعیل علیه السلام شما نشنید، حاضرتون جمع باشه. میگه این سخنها رد و بدل شد، روایت داره اینو میگه. بعد ابراهیم علیه السلام وقتی که اینها رو از اسماعیل شنید، از پسرش شنید، رو به پسرش 13 سالش کرد، گفت به راستی که تو یک فرزند، تو ای فرزند برای انجام فرمان خداوند نیکو یاور و مددکاری هستی. اینو گفت، مادرم نمیدونه، یعنی حضرت هاجر، دست اسماعیل رو گرفت اووردش تو منا، اونجایی که ما روز دهم ذوالحجه اونجا میبرن گوسفندا رو قربانی میکنن، اون قسمت اووردش همونجا، چه حالا ما همونجا هست جاش، یعنی باقیه که در واقع میارن گوسفندا رو هم همونجا قربانی میکنن. به دنبال این قضیه فرزند رو به منا آورد، کارد رو خوب تیز کرد، دست و پای اسماعیل رو بست. در بعضی روایات هم البته داره که به اسماعیل گفت این یک کار رو من نمیتونم انجام بدم. گفت چه کاری بابا؟ گفت این که دست و پاتو ببندم، نمیتونم هم ببینم دست و پاتو بستن تو جان از بدنت داره خارج میشه و من بخوام سرت رو جدا کنم اینجور تو زجر بکشی، نه دست و پات باز باشه، چرا دست و پاتو ببندم؟ بعضی روایات هم داره که دست و پاشو بست، جبینش رو به خاک نهاد، از نگاه کردن بهش خودداری کرد، یعنی صورت اینو نمیدی، دستش رو میذاشت رو صورت سر اسماعیل علیه السلام، میذاشتش رو خاک، گذاشتش رو خاک. قرآن چجوری اشاره میکنه؟ اینا رو خوب دقت بکنی. اوج ایمان رو اگر کسی میخواد در قرآن ببینه چی هست و اوج تسلیم رو ببینه چی هست، من او رو رجوع میدم به این آیه در سوره مبارکه صافات. ما کلمه سلامه رو یعنی اسلام رو در قرآن کریم یادتون باشه که سه معنا براش داریم. یکی خود اسلام آمده به معنی دین، یعنی دین اسلام، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه، هر کی غیر اسلام یه مجموعه مقرراتی به نام اسلام دینی دیگه انتخاب کنه ازش پذیرفته نیست. ولذا از حضرت آدم تا پیغمبر، تا پیغمبر خاتم، همه دینشون اسلام بود، اصلا کسی دین دیگه ای نداشت، پیغمبر دین دیگه نداشتن، بعدها اومدن اینا اسمش گذاشتن عوضی. این یه معنی، یه معنی داره که وقالت الاعراب آمنا، در سوره حجرات میفهمند اعراب بندن گفتن که آقا به پیغمبر ما ایمان آوردیم. قم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یا اسلمنا اینجا داریم، دقت بکنید. یعنی چی؟ یعنی که پیغمبر بهشون میگه شما مؤمن نیستید، که شما مسلمانید، یعنی شهادت بر یگانگی خدا دادید، شهادت بر نبوت پیغمبر دادید، همین. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو قلب های شما نرفته، فقط چیه؟ نوک زبونه. مسلمون ظاهری هستی فقط و بس، هیچی دیگه نیست، در دلتون ایمانی. این دو معنای اسلام. یه معنا اسلام در قرآن داریم که هر سه معنیش در قرآن به کار رفته. معنای سوم واژه اسلام در قرآن تسلیم شدنه، یعنی هر چی پروردگار به من بگه من اصلا نگم به چه دلیل باید این کار رو انجام بدم، برای چی، فلسفش چیه. اگه به این درجه رسیدم بخون چشم، نخون چشم، الان بخواب چشم، نخواب چشم، اینو بخور چشم، اونو نخور چشم، این حیوان نجسه چشم، اون حیوان پاک چشم، این ماهی تو همین دریاست خوردنش حلاله، این ماهی تو همین دریاست خوردنش حرومه، این خون تو این بدنه، شما همین خون تا همین جاش که من میگم بیاد فقط پاکه، نجسه، معذرت میخوام، بقیهش که تو بدن این گوسفند هست همش خونا پاکه. آخه چی یعنی؟ این دو تا خون که مولکولاش یکی هست، من تو زیستشناسی خوندم سلولاشون هم که یکی هستن، که آخه برای چی؟ اینا اصلا با واژه اسلام و تسلیم سازگاری نداره. من و شما خیالتون راحت کنم هیچ وقت به این مقام نخواهیم رسید، یه وقت دنبال این مقام نباشیم، نه اینکه بگی که حالا که نیستیم پس بی خیال بریم، نه، در مسیر این مقام باید حرکت کنیم، نه اینکه خیال کنیم ما واقعا به این واژه میرسیم. شاید اگه یکی دیگه جای من بود، یکی یه دونه هندوانه 16-17 کیلویی زیر بغل‌های مبارک شما قرار میداد، میگفت و شماها هم ان شاء الله از مسلمانان به معنای تسلیم امر پروردگار هستید. نه ما خیلی راست بدون گرم، نه من نه شما اهل این حرف هستن نیست، اصلا خدا از همون توقع نداره اینجوری که تسلیم محض شدن فرمان پروردگار در اون نهایت خودشا، در اون نهایت خودش، یعنی هر چی امر کرده بگیم چشم علا اینی، هر چی هم نهی کرده بگیم علا اینی، خیلی کیچی بشه بگو اینو برای چی باید این کار رو کرد، میگه یه طلبه بیچاره بود، بند خدا میخواست بره دستشویی تو این حجره ها، نمیدونم حالا دیدین که حالا همه رو که الحمدلله بستن در این حجره ها، رو هر جمعه میریم میبینیم بستن. وانی اگه قم رفتید و حجره مدرسه فیضیه حالا رفتید اونجا، انشالله درش واضح رفتین تو دیدین، حجره به حجره دیدین شما چجور حجره های طلاب. این طلبه تو حجره بود، گفتش که یه شب میخواست به دستشویی، بعد آفتابشون رو وهمی داشتن، میرفت از حوض آب میکرد بره اون ور دستشویی، اون ور حیاط بود. یک بارون شدیدی میومد، رفت عباشو کشید، دید خیلی وحشتناک، اصلا بارون میزنه تو حجره، این بره تا اون ور حیاط آفتابه رو بخواد از حوض آب کنه، لیچ آب شده. زودی برگشت تو حجره در رو بست، یه خود تحمل کرد، دوباره آفتابه رو برداشت رفت در رو وا کرد، دید خیلی بارون شدیدتر. دفعه سوم رفت دید خیلی نادون، بعد داره یه نایلون چیزی بگه، دفعه سوم که در رو وا کرد گفت آه چقدر بارون میاد آخه، چه وضعی آخه، اینقدر بارون رو که همش اینجا، خب یه چیز دیگه بفرست، همه چیز بفرست تهرون، بفرست اصفهان که بارون نداره. چرا اونجا خوش دادی اینقدر اینجا بارون؟ خب با خدا تو حکیمی، اینقدر اینجا بارون میاد که همه آنها سل داره خونه ما رو بره، اونجا هیچی نمیاد. بند خدا رفت و بالاخره دستشویی تموم شد و رفتم. این هم حجرهش تعریف میکنه، این بند خدا چند سال بعد از دنیا رفت، ما یه شب خوابش رو دیدیم و گفتیم که چه خبرا؟ گفت خوب اینجا همه چی خوبه، فقط هر روز صبح میام ما رو به هم دارن میبرن یه جا میشونن، یه سوال هم هی به کرات میپرسن ولمونم نمیکنه، دوباره ما رو به هم دارن میارن. گفتم سوال چی ازت میپرسن؟ گفت این همه تو درس خوندی جواب بده. گفت این سوال من نمیتونم جواب بدم. گفت چه سوال ازت؟ گفت ما رو به هم دارن هر روز صبح میبرن یه جا میشونن، چند تا ملکن، اما میپرسن تو چی کاره بودی گفتی چقدر بارون میاد؟ ما فکر میکنم، میگم من هیچ کاری نمیگم، هیچ کاری بود بی خود کردی گفتی چقدر بارون میاد. دوباره فردا منو دوباره همین سوال از من میپرسن، گفتم آخ خواب پرید. فلما اسلما، این مقام اوج ایمانه، نه اون اسلامی که براتون تعریف کردیم، قالت الاعراب آمنا لکن قولوا اسلمنا، نه اسلام ظاهری و به زبون و لقلقه زبون اینا اصلا نیست، قلبش هم ایمان بهش آورده، زبان با قلب قلاب شده که اهم جدا نشود. خب رسیده به کجا؟ به اون اوجی که این بچه خودشو ور داره هم باباهه. آخه ببین یه وقت باباهه مأموریت پیدا میکنه بچهشو بکشه در راه خدا، فقط باباه تسلیم هست، بچهه داره نق میزنه، قر میزنه، منتظر اینه که فرار بکنه، باباه مثلا پاشو بسته به پا خودش که این بچه مثلا فرار نکنه، چشاش هم میبنده، مثلا دستاش هم پشت میاده و هم نمیارده. دقت بکنید میفهمد، فلما اسلما، هر دوتا تسلیم محض پروردگار شدن، یعنی دیگه حرف اصلا در مقابل امر پروردگار هیچی از خودشون ندارن. اگر یه دونه سلول های بدن اسماعیل یا ابراهیم علیه السلام، یه دونه سلول هاشون اگر اینجا مخالفت میکرد، شما مطمئن باشین تو این آیه که اوج عرفان رو میرسونه و اوج تسلیم و اوج ایمان رو میرسونه، هیچ وقت بیان نمیکرد فلما اسلما، هیچ وقت بیان نمیکرد. شما اون وقت ببینید پیغمبرا به بعضی شما می‌بینی که چی دارن، حضرت نوح با ابراهیم علیه السلام مقایسه کنید، یک پیغمبر عجیبی، ولی یهو بچه‌اش داره تو آب غرق میشه، اونجوری پیش خدا شکوه میکنه، خدایا میشه نجاتش بدی بچه‌مه؟ یک وقت خداوند نوح رو مورد خطاب قرار میده، انی اعذک ان تکون من الجاهلین، موعظت میکنم نوح که یه وقت از جاهلین نباشی، حواستو جمع کن. زود نوح بلافاصله میگه خدایا من هر کاریش میخوای بکن، تو احکم الحاکمینی، من تسلیمم. ولی یک انقلتی داره اینجا ببینید، فلما اسلما، با حضرت یونس مقایسه بکنید، با حضرت آدم علیه السلام مقایسه بکنید، این میخواد جد پیغمبری واقع بشود که آخر الزمان که اون مقامش از اینا میخواد بالاتر باشه. فلما اسلما و تله للجبین. میگه که اینا وقتی هر دو تسلیم محض پروردگار شدن، یعنی دیگه هیچی نیست در مقابل امر پروردگار، فقط خدا، فقط ابسیرونی تو وجودشون نیست، شدن اسلما و تله للجبین. میگه صورت اسماعیل رو گذاشت بر خاک. شما اینجا به بعدش حالا بشنوید، از روی روایت دوباره من برای شما بخونم، یه صلواتی تیز و تندی بفرستید که من نمیدونم چقدر وقت داریم. بله میگه کاردشو تیز کرد، او رو آورد به منا، دست و پاشو بست، صورتشو به خاک گذاشت، از نگاه کردن بهش خودداری کرد، سرشو به سوی آسمان بلند کرد. یعنی ابراهیم سرشو به سوی آسمان بلند کرد، کاردو گرفت، اینجوری گذاشت زیر گلوی اسماعیل که چشش تو چشای نفسه. یه وقت یک ملکول خطا در امر پروردگار واقع نشه، یعنی این که حتی ترک اولا هم نکنه، یه وقت یه چیزی نشه که حتی تو دلش بیاد که فلان، چرا تو دلش هم بیاد که چرا خدایا من باید این کار رو انجام بدم. میگه کارد گذاشت به گلوش، کارد رو کشید به گلوی اسماعیل. جبرئیل یواشی از جانب خدای تعالی مأموریت پیدا کرد، خطاب به جبرئیل کرد که برو کارد رو برگرد. کارد رو ابراهیم داره میکشه، تیغه کارد و جبرئیل رو رو گلوی اسماعیل برگردون، کلوفتی کارد کشیده شد. ابراهیم گفت الان خون میزنه بیرون، نگاه کرد دید هیچ خبری نشد، نگاه کرد دید اه کارد انگار عوضی گرفته شده، تیزیش این وره، دوباره برگردون اون ور، دوباره کشید، دوباره جبرئیل مأموریت پیدا کرد اومد دوباره تیغه رو برگردون اون ور. نوشته تا سه دفعه، بعضی هم در روایت نوشتن که این روایت مشهوره، بعضی روایت دیگه هست که خود آهن مثل آتش، آهن تیز بشه باید ببره، تا کی ببره؟ تا زمانی که خالق، که خالق آهنه بهش دستور بده. آتش تا کی باید بسوزونه؟ تا زمانی که خدا بهش دستور بسوزونه. آقا من نمیخوام بسوزونه. آقا من نمیخوام ببری، اراده من الان در این لحظه تعلق نداره که تو ببری، کارد تیز نمیبری. اینا این نکات خیلی خوبیست در درس اعتقادات برای ما. میگه که چند مرتبه بعضی نشان تا سه مرتبه این عمل رو تکرار کرد. یه وقت یکی ندا، بعضی نشان خود جبرئیل ندا کرد از مسجد خیف، بعضی میگن خیف، خیف هست، مسجد خیف یعنی جانب مسجد خیف ندا اومد. چه ندایی؟ این ندا آمد و نادیناه ان یا ابراهیم. میگه ما که خدا هستیم ندا کردیم، صداش دادیم ابراهیم. یهو ابراهیم کارد و برداشت، چه خبره؟ قد صدقت الرؤیا، از این امتحانم سربلند بیرون اومدی، رؤیا رو محقق کردی. ما که میدونستیم تو چی کاره ای، میخواستیم برا تو و برا جهانیانم مشخص بشه که بی خودی نمیخوایم به تو مقام بدیم، با خودی میخوایم بهت مقام بدیم. اگر از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، میخوایم مقام امامت بهت بخوایم بدیم، مقام امامت و مفت و مجانی به کسی چی؟ جواب منو باید بهتر از اینا بدی، به کسی چی؟ مقام امامت رو ما که میدونستیم تو پیروز میشی، ولی باید جهانیان بدونن که چرا ما مقام امامت رو به تو دادیم، تو به کجا رسیدی که این مقام رو گرفتی. قد صدقت الرؤیا، رؤیای خودت رو تصدیق کردی. احسنت، مدال سوم رو هم گرفتی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینجوری به نیکوکاران پاداش میدیم. ان هذا لهو البلاء المبین، ای ابراهیم قطعا این یک امتحان مهم و مسلم و آشکاری بود و تو سربلند ازش بیرون اومدی، بلاء مبین. بعد میفرماد که اینجوری شد، ندا اومد، بعدم ابراهیم دید که جبرئیل یه گوسفند بزرگی رو که شاخ رو سرش داره، شاخ پیچیده ای رو سرش داره، گوسفند شاخدار است که ما اصطلاحا بهش میگیم قوچ، یه قوچی رو براش آورده. اینی که میگن بعضیا اگه در بستر بیماری افتادن، بیمار هستن، شما میخواین از بیماری نجاتشون بدین، اگه عمرشون به دنیا باشه یه گوسفند قوچی بگیرید، اعضایش رو در مقابل اعضاش فدا بکنید، تفدیه انجام بدید، اگه عمرش به دنیا باشه باقی نمید. یه آدم مسلمون خوب شیعه دوازده امامی بیاد این رو به قبله سرش رو ببره، اعضاش رو فدا بده. خودش یه جریان داره، اینجا فقط اشاره بهش کرد. میگه که یه گوسفندی آورد قوچ مانند. گفت چی شده؟ گفت خدای تعالی گوسفند رو فرستاده. ما هدفمون نبود که اسماعیل قربانی بشه، هدفمون امتحان تو بود که تو چه درجه‌ای تو این امتحان سوم میگیری، تو سربلند بیرون آمدی. ما هدفمون کشتن اسماعیل نبود، بلندش کن. بلند کرد. چند نفر اینجا پیروز شدن در امتحان؟ دو نفر، هم حضرت ابراهیم علیه السلام، هم کی؟ حضرت اسماعیل است. فلم ما اسلم، بلندش کرد، قوچ و گذاشت اونجا، گفت قوچ و سرشو ببر. قوچ از کجا اومد؟ قوچ مثل ناقه صالح که از کوه اومد بیرون، چند نفر، چند تا موجود هست که در روایت هم هست، میگن که اینها اصلا مادر و پدر نداشتن، یکیش هم همین قوچه بود، یکیش هم ناقه صالح بود، این قوچه از بهش اومد. بعد در روایت داره که تو بهش چند وقت خدای تعالی اینو آفریده بود، به ملائکه میگفت اینو بهش حیوان علف بدید، هم چی بدید، کلام کنید، بهمان کنید، مثل دارم که این آماده بشه برای امتحان ابراهیم، میخواییمش. منم فرستادش این قوچه رو از بهش، جبرئیل رو برد قوچه اونجا قربانی کرد. از اون سال به بعد دهم ذوالحجه که روز عید قربان بود، بریدن سر یه گوسفند، حیوان قربانی، هرچی از انعام چارپایان، اونجا رسم و سنت شد، بلکه از واجبات. یعنی قربانی نکنی اصلا از احرام بیرون نمیای اصلا. بعد تقصیر و اینا حالا جریان خاص خودش، بعضیش مال تقصیره، یعنی کوتاه کردن موی سر یا ناخن، بعضیش مال قربانی، باید حتما قربانی بکن. اینجا یک مطلبی هم هست سری بگیم، به نظرم 10 دقیقه فرصت داشته باشیم. در حدیث علی ابن ابراهیم علیه السلام هست که هنگامی که ابراهیم با فرزند خود به سوی منا رفت که بره این کار رو انجام بده، ابراهیم هم میدونه که میخواد این کار انجام بده، اسماعیل هم میدونه باید این کار انجام بده، یه پیرمردی رفت سر راه حضرت ابراهیم. خیلی خوب توجه کنید، یه درس بزرگ اخلاق. گفت ای ابراهیم، از این فرزند چی میخوای؟ نوجوان 13 ساله دور خود همراه خود را انداخت، داری میارش بالای تو این کوه و دشت و اینا چیکار بکنی؟ گفت میخوام او را ذبح کنم، سرشو ببرم. پیرمرد گفت سبحان الله، میخواهی نوجوانی رو بکشی که چشم به هم زدنی نافرمانی خدا نکرده؟ ببین از چه راهی وارد میشه، چشم هم زدی نافرمانی خدا نکرد، اینو میخوای بگو، اینم بگوشی دیگه، کسی رو کره زمین اینه که خدا پرست باشه؟ خوب توجه کن. میگه ابراهیم علیه السلام گفت خداوند مرا به این کار فرمان داد. پیر مرده گفتش که خدا فرمانت نداده، این فرمان شیطونه، خدا نمیاد فرمان بده خدا پرست تو بکشی، این فرمان شیطون. ابراهیم گفتش که وای بر تو، آن کس که مرا به این مقام نبوت رسانده، او مرا به این کار دستور داده است. پیرمرد گفتش که نه به خدا قسم، جز شیطان کسی تو را به این کار مأمور نکرده است. ابراهیم گفت به خدا دیگر با تو سخن نخواهم گفت. به دنبال مأموریت خودش رفت. یعنی این پیرمرد نتونست تو ابراهیم نفوذ کنه. دقت داشته باشید، چون ابراهیم چرا نتونست نفوذ کنه؟ چون ابراهیم منبع خبر رو که میدونه الهام هست از جانب خدای تعالی، موثق میدونه، به خدای تعالی 100% اطمینان داره، به منبع خبرش هم اطمینان داره، میدونه او بهش دروغ نمیگه. نگفت شاید یهو این همچین چیزی باشه، گفت تو دروغ میگی. با تو دیگه سخنی نمیگم. پیرمرد ناامید شد، گفتش که ای ابراهیم، تو پیشوا و رهبر مردم هستی و اگه چنین کاری بکنی مردمم فردا شروع میکنن بچه های خودشونو سر میبرنن، میخوای یه بنیان بدی بذاری؟ ابراهیم گوش به حرفش نداد، دست اسماعیل گرفت، اسماعیل هم هیچی نگفت. ببین میگه اگر اینجا مطلبی باشه که باید فهمیده باشه، پدر من هم پیغمبر هم بیشتر از من چی؟ میفهمه. خوش اشاره میکنه. اینو باید بگیم به بعضی شاگردایی که تازه رفتن دارن درسای اولو میخونن، یهو به سرشون میزنه که بیشتر از اوستا میفهمن، یه اوستای دیگه اینجا هاشو نمیفهمه، ما بهتر میفهمیم، باید اینجوری اداره کرد. خیلی حرفا اینجا هست، خیلی حرفا. خدا شاهده اگر میدیدم که مجلس یه جوری باشه که حوصله باشه، صبر باشه، هوا آلوده نباشه، ذهنها آماده باشه، فلان باشه، میگفتم بشینید گوش کنید دو ساعت تموم فقط سرفصلاشو براتون بگم، ولی داستان خیلی مفصل تر از این حرف هست. این در تفسیر قمی صفحه 557 تا 559 بود. در تاریخ طبری ادامه این داستان و جلد یک صفحه 192 تا 193 اینجوری میگه، میگه که اون پیرمرده که اومد وقتی این حرف رو زد و اینا، گفتش که به ابراهیم کجا داری میری؟ میگه ابراهیم گفت در این دره دارم دنبال کاری میرم، میخوام برام اون کار رو انجام بدم. پیرمرده کی بود حالا این حرف رو زد؟ خب شما همه تون میشنسی، پیرمرده خود شیطان بود، خود شیطان مجسم شده بود، آمده بود که ابراهیم رو فریب بده نذاره این کار رو انجام بده. شیطان گفت به خدا من چنین میبینم که شیطان به خواب تو آمده، حالا خود شیطان داره میگه، و به تو دستور داد تا فرزندت رو ذبح کنی و تو میخوای او رو بکشی. تاریخ طبری میگه ابراهیم شیطان رو شناخت، از خودش دور کرد، فرمود ای دشمن خدا از من دور شو که به خدا سوگند به دنبال انجام مأموریت پروردگارم خواهم رفت و آن را انجام خواهم داد. میگه شیطان از ابراهیم مایوس شد، اومد سراغ اسماعیل، پشت سر باباش داشت اسماعیل میرفت بالا به سمت قربانگاه، گفت پسر میدونی پدرت داره کجا میبرته؟ گفت داره منو میبره تو این دره، میخوام یه خود هیزم تهیه بکنیم. شیطان گفت به خدا میخواد تو رو بکشته. اسماعیل گفت چرا؟ شیطان گفت میپنداره که پروردگارش، یعنی توهم بهش دست داده علیاذ بالله، که پروردگارش او رو به این کار دستور داده است. اسماعیل بشاش شد صورتش، با روی بشاش به شیطان گفتش که هر چه پروردگارش به وی دستور داده باید انجام دهد و من هم به جان و دل مطیع او هستم. اسلما رو ببینید، یعنی بعد میگه از اینم مایوس شد، رفت سراغ کی؟ رفت سراغ مادر اسماعیل، زن ابراهیم علیه السلام. خب خانوم ها خیلی دلنازک، لطیف، اصلا خلقتشون اینجوریه دیگه، وقتی همه چی شما مایوس میشی برو سراغ خانوم ها ببین از این طریق میتونی کاری انجام بدی یا نه. میگه رفت سراغ هاجر، هاجر تو خونه خودش بود تو شهر مکه، گفت میدونی خانوم شوهرت فرزندت اسماعیل رو داره کجا میبره؟ گفت رفتن که امروز هم یه خود هیزم تهیه کنن بیان اینجا غذا بپزیم کار داریم اینا. گفت نه، برده اسماعیل رو بکشتش، سرش رو ببر. هاجر گفت هرگز این کار رو نخواهد کرد، چون هاجر که پیغمبر نیستش، زیرا علاقه و محبتی که ابراهیم به او دارد مانع این کار خواهد شد. شیطان گفت آخر ابراهیم خلیل خیال کرده که خداوند او رو به این کار دستور داده. هاجر گفت اگه پروردگارش او رو به این کار دستور داده ما همگی تسلیم امر او هستیم. میبینی حالا چرا هاجر میشه مادر اسماعیل، اسماعیلی همچین مادری پیدا میکنه، خدا اسماعیل رو از او به وجود میاره. مقام هاجرم من معتقدم از حضرت سارم بالاتر بود، اگر چالو بودم بعدم مطرح میکنیم که مادر اسحاق علیه السلام است. شیطان با خشم و ناراحتی از آنجا دور شد و نتوانست از خاندان ابراهیم چیزی نصیبش بشه، چیزی گیرش بیاد. در مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب خودش از موسی بن جعفر سلام الله علیه امام هفتم علیه السلام نقل کرده که اون حضرت فرمود علت این که حاجیان در منا باید رمی جمره کنن، یعنی سنگ بزنن به این جمرات اول و دوم و سوم، همین است که شیطان در آنجا چند نظری که معذرت میخوام به ابراهیم کرد و باهاش صحبت کرد، هر دفعش ابراهیم برای اینکه شیطان رو دور بکنه یه سنگی از زمین برداشت، یه هفت تا سنگ از زمین برداشت پرتاب کرد به سمت شیطان تا شیطان برود. امام هفتم علیه السلام میفهمد که این سنت از اون زمان جاری شد که رمی جمرم به این صورت هست. یه تیکه های حالا داره، ما دیگه فرصت نداریم، انشالله در جلسه آینده که البته قسمتی دیگر از زندگی واقعا پرتلاطم حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام هست اونجا برای شما مطرح بکنیم و نتایج خوبی بگیریم، انشالله اونها رو اونجا برای شما عرض خواهیم کرد. فرصت دیگه باقی نمونده و انشالله تا جلسه بعد و وقت ای دیگر از زندگی اون بزرگوار و نتیجه گیری که باید بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.